بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. در تنبیهات قاعده تقیه داشتیم بحث می کردیم. یکی از تنبیهاتی که لازم هست بهش توجه بشه، مطلبی چه قبلا اجمالا بهش اشاره شد ولی تفصیلا به عنوان یک تنبیه در این قاعده مورد بحث فقها رحمت الله علیهم اجمعین قرار گرفته، و اون اینی که گفتیم اگر ما یک واجبی را تقیتاً به جا آوردیم، یعنی موافقاً لأهل الخلاف به جا آوردیم، این مجزی هست از بار دوم آوردن که موافق مأمور به واقعی باشه، مجزی هست. مثل این که مثلا تقیتن رفت در نماز جماعت اونها شرکت کرد، سلا متکتفن، تکتف کرد، یعنی دستشو گذاشت رو سینه هاش، یا مثلا در وضو گرفتن مسح علل خفین کرد، از روی همون جوراب و کفش مسح کرد، یا غسل رجل کرد، عوض مسح کردن پا غسل پا کرد، موافقاً لأهل سنه، یا در قرائت بسم الله را نگفت، امثال ذلک. بالاخره واجبی را تقیتاً آورده مخالفاً للمذهب الحق و موافقاً للمخالفین، با موافقت اونها و مخالفت مذهب خودمون واجبی را انجام داده، این مجزی هست. بعد از آنی که خوف و خطر و ضرر هم مرتفع بشه دیگه نیازی به اعاده و قضا نیست، البته اون زمانیست که این عمل ناقص را بالاخره موافقاً لأهل سنه آورده باشه، مثل این همون مثال هایی که زدیم. یا مثلا روزه گرفته بود تا استتار گرس شمس شد، قبل از آنی که حمره مشرقیه به اصطلاح از بین بره یا انتشار حمره مشرقیه فوق رأس بشه، بلا فاصله تا گرس آفتاب مسرور و مخفی شد افطار کرد، موافقاً لأهل سنت، تقریبا یک رو 20 دقیقه جلوتر از افطار ماست. یا حج کرد در وقوف عرفات و مشعر، موافقاً لأهل سنت وقوف کرد بدون اینکه یک اماره شرعیه یا عقلیه که در رابطه با رؤیت هلال ذی‌الحجه داشته باشه، با شک و تردید که اصلا آیا امروز روز عرفه است یا عرفه نیست، من وقوف در عرفات کردم، با اینکه شک و تردید داشت موافقاً لأهل سنت وقوف در عرفات کرد، وقوف در مشعر کرد. بالاخره یک واجبی را بدون اینکه احراز بکنه موافق مذهب حقیقی خودمون هست موافقاً لأهل سنت حقیقتاً عمل را انجام داد. گفتیم این مجزی هست، این مأمور به امر ثانوی کافی هست و مجزی هست از مأمور به امر واقعی اولی. خب که در بحث اجزا مفصلاً این بحث شده، خصوصا قبلا نمرد کرده مرم آقای بروزردی رحمت الله علیه در این رابطه سخنان خیلی حکیمانه داره، قائل به اجزا هست و جمع کثیری از فقها قائل به اجزا هستن که مأمورون به امر اضطراری یا ثانوی را شخصی انجام میده، بالاخره این حکومت میکنه به ادله اوامر اولیه و قائل به اجزا شدن، از جمله در تقیه هم همینطور. اما یه دفعه این است که اصلا مأمورون به امر واقعی اولی را بالکل ترک کرده، نه اینکه آورده ولی ناقص آورده، تقیتا ترک کرده کلن، مأمورون به رو اصلا به جا نیاورده، مأمورون به امر واقعی اولی رو، و مأمورون به امر واقعی ثانوی هم در بین نیست، بلکه صرفا فقط اون ترک مأمورون به امر واقعی اولی را انجام داده به خاطر تقیه. یعنی به این معنا مأمورون به امر واقعی اولی را ترک کرده، مأمورون به امر ثانوی هم اصلا انجام نشده، مثل اون داستان امام صادق علیه السلام که تقیتا از خوف و خطر حاکم عباسی علی رغم این که در ماه رمضان و روز آخر ماه رمضان بود، حاکم عباسی اعلام عید فطر کرده بود، حضرت افطار کرد تقیتا. خب اگر از این حادثه پیش بیاد و پیش اومده، خب مأمورون به امر واقعی اولی روزه گرفتنه، تقیتا این مأمورون به امر واقعی اولی ترک شد، تقیتا اون ترک شد، مأمورون به امر ثانوی کاری انجام نشده، خب خوردنه. علارم این که روز ماه رمضان هست، چون اعلام شده عید فطر، تقیتا حضرت در سر سفره نشستند و غذا میل فرمودند، که و بعد فرمودند که لعن افتر یومن من شهر رمضان فاقضیه احب و الیه ان یذهب عنقی، که یک روز بالاخره باید قضاشو به جا بیارم، این بهتر از این هست که، یعنی وظیفه همینه، واجب این کار را بکنم این تا اینکه یذهب عنقی نشه، گردنم رو نزنم، خودم رو شیعیان رو در هلاکت قرار ندم. اینجا دیگه بحث تقیه نیست، قضا واجبه در این سنین جاها، و اینجا دیگه حسی نمیتونه که پس حالا که این سنین جا قضا واجبه، در جاهای دیگر هم ما باید قضا را انجام بدیم چون اینجا حضرت قضا کرده. این نه، این مورد اصلا تخصصا از بحث اجزا خارجه. اجزا اون است که ما یک عملی را طبق مأمورون به امر ثانوی انجام بدیم برخلاف مأمورون به امر اولی. مأمورون به امر ثانوی را انجام، اینجا ما مأمورون به انجام ندادیم، خوردنه، نه اینکه که عمل ناقص انجام دادیم، اصلا عملی انجام نشده. این است که اینجا که بحث اجزا اصلا منتفیست، کسی نمیتونه اینجا را بهانه قرار بده و جاهای دیگر که مأمورون به امر ثانوی را انجام داده خلافاً با مأمورون به امر اولی واقعی، اونجا بله جای اجزا هست که بحثش گذشت. این یک تنبیهی است که مورد بحث قرار گرفته و بحثشو تمام کردیم به لطف الله. تنبیه سوم باز یک بحث خوبی است که به عنوان تنبیه در پایان بحث تقیه مطرح شده، و اون اینی که آیا ما در تقیه، موضوع تقیه، خوف شخصی ملاکه یا چیز دیگر رو باید مورد بحث قرار بدیم. بدون شک با خوف شخصی موضوع تقیه ثابت میشه. به این معنا بنده و جناب عالی یا هر شخص دیگری در یه جایی قرار گرفتیم، میبینیم که نمیتونیم مأمورون به امر اولی واقعی خودمون را و مذهب خودمون رو اتیان کنیم. مجبوریم به نوعی از خوفن لنفسه، لعرزه، لماله، در نتیجه اون مأمورون به امر واقعی اولی را ترک میکنه و موافقاً با مذهب اونها عملی را واجبی را انجام میده. چرا؟ چون خوف شخصی داره و اینقدر متیقن ادله تقیه اینجا را میگیره. اما یه دفعه این هست که نه، میدونه که اگر من تقیه را ترک بکنم و با اونها هیچ موافقتی نکنم، هیچ ضرری بر خود من، بر مال من، عرض و آبروی من متوجه نیست، چون از من حساب میبرن، کسی نمیتونه به من تعرض بکنه. اما اگر من تقیه نکنم، عملا این عمل شیعه اونجا برملا میشه. مخالفین مذهب شیعه را میشناسن، پس از این چنین مذهبی وجود داره و یک به نظر اونها میشه یک مذهب من در آورده بدعت چی هزاران نسبت میدن، جف سازی میکنن. اینجا من وظیفه‌ام چیه؟ خوف شخصی برای خودم نیست، اما تقیه نکردن موافقاً لمأمورون به ثانوی عمل و انجام ندم، مأمورون به امر اولی را سرم و بیندازم پایین انجام بدم، طبق مذهب حقه خودم انجام بدم، عملاً این مذهب اونجا آشکار میشه و طبیعتاً ما هم توان مقابله باشون نداریم، حداقل طعنه میزنن، زفسازی میکنن و به مذهب توهین میکنن، احیانا به دیگران تعرض میکنن ولو با من کار ندارن. اینجا یا وظیفه من چیه؟ اینجا بله، وظیفه من تقیه است ولو خوف شخصی به من متوجه نیست. اینجا یجب تقیه، تقیه باز واجبه. چرا؟ بسا ممکنه ولو به شخص من ضرر و زیانی، خوف و خطری نیست، ولی ممکنه به طایفه شیعه، به خود مذهب بر علیه مذهب جفسازی بشه، ممکنه بر علیه خود امام معصوم اقدام بکنن، به اصحاب دیگر امام ضرر و زیانی وارد بشه. این است که اینجا باز تقیه واجبه. همین که در بعضی از روایات انتشار مذهب حق و حکم حق ممنوعه، یعنی این رو شایع کردن، آشکار کردن، ولذا در اخبار تقیه داریم که امام علیه السلام ازائه یعنی اشاعه کردن را مقابل تقیه قرار داده. مثلا در این روایت که در اصول کافی جلد 2 صفحه 218 باب تقیه حدیث 5 مرحوم صاحب وسائلم در جلد 11 صفحه 461 ابواب امر به معروف و نهی از منکر باب 24 حدیث 7 روایت عبدالله ابن ابی یعفور میگه که امام علیه السلام فرمود اتقوا علی دینکم وحجبوه بالتقیه. اتقوا علی دینکم، تقوا را در رابطه با دینتون رعایت بکنید و دینتون رو محجوب بکنید به برکت تقیه. حالا ولو ممکنه، حالا از کردم در جایگاهی ما کسی هست که خودش تقیه نکنه، آسیبی به خودش نمیرسه، خوف شخصی نداره، اما عملا مذهب منتشر میشه و مورد طعنه قرار میگیره و یا ممکنه دیگران رو در ضرر و خوف و خطر قرار بدیم. یا امام صادق علیه السلام در اصول کافی با جلد دو صفحه 218 باب تقیه حدیث ششم، اون قبلی حدیث پنجم بود، این حدیث ششمه. مرحوم صاحب وسائل هم در جلد 11 صفحه 461 باب امر به معروف نهی از منکر، باب 24 حدیث نهم، اون حدیث قبلی ده حدیث هفتم بود، این حدیث نهمه. امام علیه السلام در تفسیر آیه مبارکه ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، حضرت فرمودین که خداوند میفرماید لا تستوی الحسنه ولا السیئه، سوره مبارکه فصلت آیه 34، این که میفرماید لا تستوی ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، حسنه و سیئه با هم مساوی نیستن، حسنه ذخیره آخرت، سیئه وزر و وبال و گناه داره. حضرت در تفسیر آیه مبارکه فرمود الحسنت و التقیه و الاساعت و الاضاعه، حسنه همون تقیه کردنه، سیئه و اساعه اضاعه کردن یعنی منتشر کردن، آشکار کردن مذهب. گاهی تقیه اقتضا میکنه که چیکار کنیم؟ ما محجوب بکنیم، در حجب و استتار و ستر قرار بدیم مذهب را. ولذا از این روایات استفاده میشود که ما احکامی که مختص به مذهبمون هست اینها را مستور بکنیم، این احکام را از نامحرمان، از کسانی که مخالف مذهب ما هستند. این محجوب و مستور قرار دادن مذهب و احکام مذهب مطلوبه، گاهی واجبه، به عنوان منتشر کردن به عنوان سیئه مطرحه، مستور کردن به عنوان حسنه مطرحه، طبق تفسیر حضرت امام صادق سلام الله علیه که آیه 34 سوره مبارکه فصلت ولا تستوی الحسنه و السیئه را این چنین تفسیر فرمودند. پس حاصل مطلب این چی شد؟ این است که از اخبار زیادی از اخبار تقیه چنین ظهور داره، چنین فهمیده میشه که مسئله تقیه دائر مدار خوف فعلی و شخصی نیست، ممکن در جایگاهی کسی قرار بگیره، خوف فعلی و شخصی برای او نیست، هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، اما مذهب منتشر میشه، آشکار میشه، در نتیجه مورد طعنه قرار میگیره، چون اونا منطقی که برخورد نمی کنن. الان هم گاهی ما در کشورهای اهل سنت خصوصا در حجاز اصلا اهل گفتگو نیست، طرف خشم برخورد میکنه، بد برخورد میکنه. ما اگر بخواهیم اونجا نماز جماعت شرکت کردیم، خدمت شما عرضم یاد داریم، نماز خودمون رو میخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند بگیم، این خلاف تقیه میشه، تعرض میکنه. البته مگر اینکه گاهی تعرض نکنن، اون یه بحثمون فرضمون اونجاست که تعرض بکنن. من دیدیم ما گاهی مثلا برخی از برادران یا خود من با چشم خودم دیدم یا درباره خودم دیدم که مثلا فرض کنید ما یک باد بزنه گذاشتیم روی فرش که مثلا به اون سجده بکنیم، طبیعتاً این دوربین ها نشون میده، آدم فکر میکنه که خب الله کسی نیست و یه نوع زرنگیست که فکر میکنه که ما این باد بزن رو برای باد زدن به خودمون، هوا گرم از 40-50 درجه هوا گرما داره و فلان اینها. آدم میبینه که برای یکی اومد و من که ایستادم برای نماز، پاشو گذاشت روی این به اصطلاح این باد بزن حسیره، یه چرخشی یه دقیقه هم وایستا تا اون هم دو سوره و این چیزهای من تمام بشه، کاملا اینو لهش کرد و یکی
به اصطلاح حتی کم کرد و رفت. خب این خودش بالاخره مساق این مسئله است که باید آدم بالاخره تقیه لازم هست در این سنین موارد انجام بشه. پس نتیجه میگیریم که از این اخبار کثیره سنین استفاده میشه که به اصطلاح امر تقیه دایر مدار خوف فعلی و شخصی نیست. خب تنبیه چهارم بحث خیلی تا حدود دقیق و مفصلی داره که انشالله در بحث بعدیمون عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.